أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسأله 18: يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر و ان كان يستحب. عرض کردیم که ظاهرا تسالم هست بر این که در سجده تلاوت هیچ ذکری واجب نیست، ولیکن به برخی از روایات ممکنه استدلال بشه بر وجوب ذکر. اولی صحیحه ابی عبیده حزا بود: اذا قرأ احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما. در وسائل داره ولا مستعظما، یعنی کار خودم را بزرگ نمیدارم، خودم را بزرگ نمیدارم. بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر. گفته میشه که ظاهر فلیقل فی سجوده امره، از ظهورش در تعینیت رفعیت میکنیم چون قطعا این واجب تعینی نیست، ولی از اصل ظهورش در وجوب چرا رفعیت کنیم؟ ما جواب دادیم که یک وقت چند چیز عدل واجبه، مثلا فلیعتق رقبته، حالا واجب تعیینی نیست، اما عرفیست عدل واجب تخییری باشد. این که بگیم ما میدانیم عتق رقبه واجب تعیینی نیست، دلیل نمیشه از اصل ظهورش در وجوب ولو به نحو وجوب تخییری رفعیت کنیم. اما یه وقت نه، عرفی نیست که مثلا بگیم این ذکر خاص واجب تخییری است. اگر واجب باشد مطلق ذکر الله است. این که بیان بگن این ذکر خاص را بگو، این ظهور در وجوب تخییری هم ندارد، چون این وجوب تخییری عرفی نیست. مثلا اگر واجب باشه عتق رقبه، شارع بیاد بگه عتق زیدن که رقبه است، این عرفی نیست. عدل واجب تخییری هم باید عرفی باشه، سه تا چهار تا اینا عدل واجب تخییری هست. اگر شما همون فرمایشی که میفرمایید از در حدیث ببینید که من حال بینه و بین الحج امر یعذره الله فی فلیحج عنه رجلا فلیحج عنه رجلا سرورتا لا مال له. خب میگید فلیحج عنه رجلا سرورتا لا مال له، مشهور گفتن که نائب از حی عاجز از رفتن به حج، لازم نیست که سروره باشه. آقای خویی احتیاج واجب میکرد، گفت اینهایی که پیرن، مریضن، ناتوانن، پولدار میشن، یا از قبل پولدار بودن یا الان پولدار میشن، میگن پولدار شدیم اما خودمون نمیتونیم حج بریم، باید نائب بگیرند. و احتیاط واجب این است که نائبشان کسی باشد که تا کنون حج به جا نیاورده باشد. فلیحج عنه رجلا سرورتا لا مال له. اما مشهور میگن نه، این استحبابی است. خب بس اون وقت این است که اصل وجوب استنابه چطور؟ نه دیگر، فلیحج عنه دیگر. حالا رجلا سرورتا لا مال له، اون قیدش رو شما میگید استحبابی است، اصل استنابه ظاهرش وجوبه، اونو ما قبول داریم. ما عرضمون اینه که در جایی که عرف امر به یک فرد رو متناسب با اینکه به یکی از علل‌های واجب تأخیری امر بکنن نمیدونه، چون خیلی عدل پیدا میکنه این واجب تأخیری، مثل امر به این ذکر خاص در سجود تلاوت. خب اگه بنا باشه این واجب تأخیری باشه، صدها عدل داره، این عرفی نیست. اونی که عرفی است امر به جامع ذکر، ولی ذا وقتی این ذکر را بگید، این اصلا ظهورش در وجود منعقد نمیشه و نمیشه اصلا بگیم خب وجوب تعیینی ندارد، چرا از ظهورش در اصل وجوب رفعیت بکنیم؟ خیلی ظهور در اصل وجوب هم پیدا نمی کنه. روایت دوم روایت مستطرفات سرائر هست، همونی که قبلا خوندیم، از عمار ساباتی نقل میکنه که امام فرمود که لیس فیها تکبیر اذا سجدت ولا اذا قمت ولکن اذا سجدت قلت ما تقول فی السجود ولکن اذا سجدت قلت ما تقول فی السجود. گفته میشه که این ظاهرش اینه که در سجود واجب است، ذکر واجب در سجود را در سجود تلاوت هم تکرار بکنه. آقای خویی فرمودن اشکال ما به این روایت سندی است، اشکال دلالی نداره. اگه ما بودیم و این روایت لولا تسالم اصحاب میگفتیم بله ذکر سجود در سجود تلاوت هم واجبه، اما در سند علی ابن خالد هست که توثیق ندارد. ما چند روز پیش به مناسبت این که مرویون انه او احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال هست، خواستیم بگیم که کتب بنی فضال معروف بود، اما بعد تردید کردیم چون بنی فضال مختلف بودن، علی ابن حسن ابن فضال خیلی معروف بود، اما احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال روشن نیست که کتابش معروف بوده، ولی شاید علی ابن خالد از او شفاهی نقل کرده، نه اینکه کتاب ابن فضال دست بزرگان بوده و این طریقه تیمونی و تبرکی بوده، این خیلی ما بهش جازم نشدیم، ولو این سند تکرار شده تو تهذیب، اما احتمال میدیم که در اون حد نباشه که ما بگیم تیمونن و تبرکن ذکر شده به اونهای طریق به کتاب بنی فضال که قطعا معروف بوده، ولذا از جمله‌ای که چند روز پیش گفتیم فعلا عدول میکنیم و سند روایت اشکال پیدا میکنه. حالا اگه سند هم درست باشه، اون بیان ما میاد که احتمال قرینه حالیه نوعیه مانع از احراز ظهور در وجوده. آقا تسالم اعصاب اینه که ذکر در سجده تلاوت واجب نیست و این تسالم محتمل در زمان شارع هم بوده، که وقتی میفرمود که ولکن اذا سجدت قلت ما تقول فی السجود، عرف استحباب میفهمید نه وجوب، همین کافیست که ما احراز ظهور در وجوب نکنیم. استنکار نمیخواهد. شما الان اگر مرتکز شما این باشه که نماز شب بر طلب مستحب، میرید درس اخلاق یک استاد اخلاق که با گردن خمیده نصیحت میکنه به طلبه، بعد میگه من بر طلبه ها نماز شب رو واجب میدونم، نماز شب بر طلبه ها واجبه، طلبه با غیر طلبه فرق میکنه. چی میفهمید از این تعبیر؟ مستحب مؤکد میفهمید یا وجوبه اخلاقی میفهمید دیگه، به عنوان وجوب فقهی که نمیفهمید. بحث ارتکاز استنکاری نیست، بحث اینه که قرینه حالی نوعی است که چون مرکوز در اصان استحباب نماز شب است بر همه، از این وجوب اخلاقی میفهمید، استحباب مؤکد میفهمید، برای دیگران هم که نقل میکنید توضیح نمیدید، چون اون قرینه حالی نوعیه که شما باعث شد حمله بر استحباب بکنید این خطاب را، مستمع شما هم در ارتکازش این قرینه حالی نوعیه هست. بعد تو کتاب که نوشته میشه یواش یواش این قرینه حالیه کمرنگ میشه، میرسه به دست ما و ما میگیم نکنه واجب باشه این فعل. خب میگیم احراز ظهور نکردیم. و دلیل دیگر هم لوکان لبانه. خب مگه میشه سجده تلاوت محل ابتلاء مردم قرآن میخوندن؟ خب سجده تلاوت میکردن، بعد واجب باشه ذکر سجود تلاوت، تسالم اصحاب باشه بر عدم وجود؟ بله بله، یعنی ما ندیدیم فقیه قائل به وجوب بشود. بالاخره متعرض نشدن، پس واجب نبود که متعرض نشدن، و الا بی اعتنایی که به احکام دین نمی کردن. ما اینقدر نقص داریم، اینقدر تخافت داریم، یادمون نیست. شما میفرمایید حالا اونجا یادم نیست. خب بقیه روایات که داریم ضعف سند داریم، متعرض به آن نمیشیم. مسئله 19، اذا سمع القراءت مکررن و شک بین الاقل والاکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالاقل. آقا میگه من نمیدونم این آقا سه بار آیه سجده رو خون یا چهار بار. میگیم خب براءت جاری کن از وجوب سجده رابعه، استصحاب موضوعی هم میتونی جاری کنی، عدم استماع به قرائت رابعه آیه سجده. نعم لو علم العدد، بله اگر میدانی چهار بار واجب شد بر تو سجده تلاوت، اما نمیدونی چهار بار خوندی، چهار بار سجده تلاوت به جا آوردی یا سه بار، اینجا شک در امتصابه. هم قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی چهار تا سجده تلاوت کردی، هم استصحاب عدم اتیان به اون سجده مشکوکه میگه که باید احراز کنی اتیان به آن را. یه فرض هست محقق ناینی گفته باید احتیاط کرد، و اون فرض اینه کسی قبلا علم داشت به تعداد وجوب سجده بر خودش، میدانست که قبلا مثلا چهار بار باید سجده تلاوت بکنه، اما بقاعا شک کرد، منجس شد با اون علم اول مقدار واجب، ولی الان شک دارد. مرحوم ناینی فرموده دیگه اینجا باید احتیاط بکنید، حد اکثر رو انجام بدید، چون مجرای قاعده اشتغاله، اون علم سابق منجس کرد تکلیف را، و دیگه معنا نداره براءت از تکلیف منجس شما جاری کنید. اینو مرحوم ناینی در بحث قضاء صلوات فرموده که افراد میگن ما قبلا میدونستیم چند روز نمازمون فوت شده، چند روز روزمون فوت شده، ولی یادداشت نکردیم، الان یادمون رفته، نمیدونیم 10 روز نماز قضا شده یا 15 روز، 10 روز روز فوت شده یا 15 روز. نوعاً میگن براءت جاری کن از وجوب زائد دیگه. مرحوم محقق ناینی فرموده نه، برای چی براءت جاری کنی؟ اگر واقعا واجب باشه ما 15 روز روز نماز قضا به جا بیاریم، اون 5 روز آخر هم منجز بر ما، یعنی تکلیفی است که اگر ثابت باشد منجز است، و اون علم سابق اون که مجرای براءت میمونه. خب جواب اینه که آقا تارتن مقصره، تارتن مقصر نیست. اگر مقصر نیست خب الان براءت جاری میکنه. علم سابق مادام العلم موجودن منجز است، اگه تبدیل بشه به شک که منجز نیست. آقا اصلا شما علم تفصیلی داشتید به نجس بودن این آب، بعد شک ساری میکنید. اصالت و طهاره جاری میشه تا چه برسه به مقام که شک دارید که آیا علم داشتم یا نداشتم. اگر نه مقصرید، آقا یادداشت نکردی، همون موقع هم بهت میگفتن فلانی یه جا یادداشت کن، هی صبح نمازت قضا میشه. خب طلبه اینجوری باید باشه؟ میگه دیگه چه کار کنم، شبا دیر میخوابم، عذر بدتر از گناه، شبا دیر نخواب. خب بعد یادداشتم نمیکنه که 10 سال نماز صبح هم قضا شده. احتمال میده فراموش کنه دیگه. خب این مقصر. اینجا اشکالش اشده. خب اون باید یادداشت میکرد، منجز بود برش یا قضا کند اون 10 سال را، یا اگر قضا نمی کند واجب مقصر است یادداشت کنه، یادش نره. اگه احتمال میده یادش بره باید یادداشت کنه. استصحاب عدم نسیان نباید جاری کنه. استصحاب میکنم که من فراموش نمی کنم. تو اگه دین درست حسابی داشتی صبح سعی میکردی خواب نمونی. استصحاب عدم تروب نسیان خب اصل مثبته، اثبات نمی کنه که شما قضا خواهی کردین 10 سال را. خب پس باید یادداشت کنه. حالا یادداشت نکرده، اگر فی علم الله 10 سال نماز صبحش قضا شده، الان که شک داره 5 سال قضا شده یا 10 سال، بخواد 5 سال بخونه نبیشتر، احتمال عقاب میده بر ترک اون 5 سال زائد. ولو الان اصل براءت داره، اصل عدم قضا داره، اصل عدم فوت داره، ولیکن رافع عقاب محتمل نیست، امن از عقاب محتمل پیدا نمی کنه مگر اینکه این 10 سال رو کلن قضا کنه. این اشکال پیش میاد. ما گفتیم درسته، با این براءت از امن از عقاب پیدا نمی کنه، اما خدا فرموده انی لغفار لمن تاب. خدا تو که توبه فرعونم میخواستی قبول کنی، فقط گفتی وقتش گذشته، الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. اونم میگن توبهش حقیقی نبود، و الا خدا اگه توبه حقیقی میکرد فرعون اونم قبول میکرد. ما که توبهمون انشاءالله حقیقیه، استغفر و که و اتوب و الی. این راجب گذشته. راجب آیندم قول رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما لا یعلمون. خدا میگه ما که دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، بخواییم این رو عقاب کنیم بر چه اساس؟ بگیم چرا قبلا یادداشت نکردی؟ خب این دیگه بدتر از گناهان گذشتهش که نیست که با توبه بخشیده میشه. بگیم چرا بعد از این اعتنا به شک نمی کنی و احتیاط نمی کنی؟ خب پیغمبر ما که گفته رفع عن امتی ما لا یعلمون، دیگه با چی بگیم؟ ولذا یادداشت کردن واجب طریقی است، واجب طریقی است، واجب نفسی نیست. خب ثم ماذا؟ بخاطر از مثل گناه میشه دیگه، گناه کرده، بدتر از اون که نیست. خب اینم که توبه کرده، میگه خدا منو ببخش، توبه کرد. برای آیندم میگم بگیم چرا قضا نمی کنی؟ خب براءت برای جلب کردیم دیگه. مگه کسی بگه براءت انصراف داره از همچو شخص؟ یه بحثی دارن در حج که کسی که مستطیع بود حج نرفت، الان اگه بخواد حج بره حرجی است. مشهور میگن یجب علیه الحج و ای بچه امکن، یعنی ولو با حرج. آقای تبریزی میفرمودن که ما خدمت آقای خویی بودیم، عرض کردم بهشون که آقا چرا حالا تا حالا واجب بود حج بره نرفت، اسیان کرد، الان دیگه به حرج میفته اگر حج بره، چرا لا حرج نگیرتش؟ مشهور میگن لا حرج از این منصرفه، از این شخصی که امتثال تکلیف بقاءً بر او حرجی است و حدوثاً تقصیر کرده است در و کوتاهی کرده است در انجام واجب. خب جوابش اینه که چه انصرافی داره آقا؟ بالاخره این تکلیف بقاءً حرجی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بچی برای انصراف نیست. حالا اینجا هم رفع امتی مال و علمون، بچی برای انصراف از این فرض نیست، ولذا ما هم مثل مشهور میگیم ولو قبلا تقصیر هم کرده است، با اینکه احتمال میداد فراموش کند ولیکن اعتنا نکرد، صبر نکرد، الان فراموش کرده، توبه کنه از گذشتش، آیندهش هم با رفع امتی مال و علمون حل میشه. خب این که شما فرمایید مصلحت توبه هم همینه، خدا که گفته توبه رو میپذیرم، طرف میگه که خدا که میگه التائب من الذنب کمن لازم بلا، حالا یه بار دیگه بریم به اون مشروب فروشی یک بدمستی دیگر بکنیم، بعد توبه میکنیم، به جای توبه روز مثلا چهارشنبه میذاریم روز شنبه توبه میکنیم، این پنجشنبه جمعه هم بهمون خوش بگذره. و این اشکال اونجا هم هست دیگه، اگه واقعا روز شنبه برسه و این موفق به توبه بشه، خب این نیل غفار لمن تاب اتایب و من از زب کمن لازم بلا، نه تصمیم داره، تصمیم داره توبه کنه، منتها میگه این پنجشنبه جمعه تعطیلات کریسمس مثلا. از حالا که علم، از حالا که میدونه یه مدت بگذره در تعداد قضاها شک کنه، خب برش عقلا لازمه یادداشت کنه دیگه، ولی یادداشت نکرد، پس این گناه کرد. حالا شعاره که براش مهم نیست مساله تفویض بشه، به قول آقای ستوده میفرمود این کل شیء لک طاهر چقدر قاذورات به خورده مردم داده، اون که مهم نیست، شعاره نظرش وسیع تر از این حرف هست، مساله هم فوت بشه بخاطر مصلحت تحصیل، مساله واقعی هم فوت بشه چی میشه؟ مساله 20، فی صورت وجوب تکرار یکفی فی صدق تعدد رفع الجبهت عن الارض. آقا دو تا سجده تلاوت برات واجبه، پیشونی تو از مهر بردار دو مرتبه بگذار، چون در ارتکاز متشرعه مقوم سجود عرفی، در ارتکاز متشرعه سجود عرفی برای سجود عرفی واجب، در ارتکاز متشرعه تماس جبهه است با زمین، نزدیک بشی به زمین عرف نمیگه سجده، عرف متشرعی در امتثال امر به سجود نمیگه سجده، ولی زو وقتی که پیشونی تو برداشتی ولو دو سانت آوردی بالاتر از مر، منهدم شد سجود قبلی، و بار دیگر اگر پیشانی را روی مر بیزاری میشه سجود جدید. البته آی حائری اشکال داشت، آی حائری میفرمود که علل قاعده به نظر ما تا اون هیئت سجود که اون انحناء خاص هست به هم نخوره، با برداشتن پیشانی از ما عرفن نمیگن لیسه به ساجده، ولذا آیه حائری مناسب هست اینجا بفرمان که صرف رفع الجبهت عن عرض کافی نیست، باید عرفاً اون حالت سجود منهدم بشه و نزدیک بشه به اون حالت جلوس کامل. ولی ما این رو لازم نمیدونیم. ولا یعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد و امکان احوال. مسئله 21، یستحب السجود للشکر. دیگه اینو بله از بر آی خویی فرمودن که احداث باید بشه در سجود وضع المواضع السبع. ولذا وقتی شما رفع جبهه بکنی از زمین، ولی دستانت یا حالا ابهامینت رکبتینت رو زمین باشه، بعد سجده ثانیه برید، احداث نکردید وضع مواضع سبع را روی زمین، و باید احداث کنی. ظاهر دلیل احداث انما السجود على سبعه اعضاء، ظاهرش اینه که باید احداث کنی سجود تلاوت را بر مواضع سبعه، نه اینکه این وضع مواضع سبعه على الارض استمرار سابق باشه. خب این عرفی نیست. ما از انما السجود على سبعه اعضاء بیشتر از این نمی‌فهمیم که باید مقارن با سجود تلاوت مثلا مواضع سبعه روی زمین باشد، اما احداث بشود وضع المواضع سبعه این احداث سجود تلاوت یا بعد از احداث سجود تلاوت، ما اینو نمیفهم. آقا انگشت شست پاش رو زمینه، اصلا میشینه کامل، اما این آقا انگشت شستش یا حالا ولی اون قسمت جلوی ناخونش رو زمینه، بگیم نه تو میخوای سجده دوم به جا بیاری، باید اون انگشت تو برداری از زمین بیاری بالاتر. اصلا عرفی نیست اینا. از چی استفاده میکنید؟ از این نم از سجود علا سبعت از اون میگید ظاهرش ظاهر امر به سجود، امر به سجود احداثیست بر مواضع سبعه، کی عرفی رو میفهمه؟ اصلا چون اینا سجود نیست، وضع الجبهه سجوده، اینا یک واجبیست مقارن با سجود، ولو شرط صحت سجود باشه، اما یک واجبیست مقارن با سجود، ربطی به احداث سجود نداره. مسئله 21، یستحب با سجود لشکر. دیگه من این روایت و این عبارت عروه رو میخونم، تأمنن و تبرکن روز چهارشنبه است، آیون میگن یک بحث اخلاقی هم مطرح بشه. بسم الله. یستحب و سجود لشکر لتجدد نعمتن او دفع نقمتن او تذکره همام ماکان سابقن او لتوفیق لعداء فریزتن او نافلتن او فعل خیرن ولو مثل صلح بین اثنین فقد روی عن بعض الائمت علیهم السلام انه ازا امام سجاد جارم اگر اشتباه نکنم انه کان اذا صالح بین اثنین اتا به سجدت شکر و یکفی فی هاز از سجود مجرد و وضع الجبهت مع النیه، که قبلا گفتیم نخیر، ظاهر دلیله که اگر میخوایید امتثال کنید امر استحبابی به سجود شکر را، انما السجود علی سبعت اعظم لا یجوز السجود الا علی الارض و ما نبت من الارض، اینها لازم است. نعم یعتبر فیه اباحه المکان، اباحه مکان شرطه. خب از باب امتناع اجتماع امر رأی میگن دیگه، بحثش گذشت. ولا یشترط فیه الذکر و ان کان یستحب ان یقول شکرا لله او شکرا شکرا او عفوا و عفوا عفوا مئت مره او ثلاث مرات و یکفی مره واحده ایزن، اینا همه مضمون روایاته. و یجوز الاختصار علی سجدت واحده و یستحب و مرتان سجدتا از شکر، این مستحب. و يتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين او الجبينين او الجميع، یعنی پیشانی رو از مور برداریم، یا خدین رو از زمین برداریم، چون از بعضی از روایات استفاده میشه سجده شوق بر وضع الخد علی العظم صادقه. روایتش رو بخونیم، صحیحه عبدالله ابن جندب عن موسی ابن جعفر علیهم السلام که صاحب البند مطرح میکنه، سند صحیحه. ما اقول فی سجدت شکر فقد اختلف اصحابنا فیه، فقال علیه السلام قل و انت ساجد اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک و انبیاءک و رسولک و جمیع خلقک انک انت الله ربی و الاسلام دینی و محمد النبی وعليا والحسن والحسين الى اخرهم. الى اخرهم باید بگید، نه اینکه همینجوری بگید الى اخرهم. وعليا والحسن والحسين الى اخرهم ائمتي بهم، روایت داره الى اخرهم. من استثارم اینه که این عنوان مشیره، یعنی اسماء ائمه رو ذکر کنی. ائمتي بهم اتولى و من اعدائهم اتبرع اللهم انی انشدک دم المظلوم ثلاثا. اینو سه بار بگو، این جمله رو سه بار بگو. اللهم انی انشدک به ایوائک، یعنی به عهدک، علا نفسک لعدائک لتهلکنهم به ایدینا و اید المؤمنین. اللهم انی انشدک به ایوائک ای به عهدک علا نفسک لأولیائک لتغفرنهم به عدوک و عدوهم ان تصلی على محمد و على المستحفظین من آل محمد صلی الله علیه و آله. ثلاثا، این هم سه بار بگو. اللهم اني اسالك اليسر بعد اليسر، اینم ثلاثا سه بار بگو. ثم ضع خدك الايمن على الارض و تقول يا كهفي حين تؤيني المذاهب، يا كهفي حين تؤيني المذاهب، یعنی راهها به من بسته میشه. و تضيق علي الارض بما رحبت، يا بارع خلقي رحمتا بي وقد كنت عن خلقي غنيا، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد صلى الله عليه وآله. ثم ضع خدك الأيسر وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي، دیگه توانم تمام شده. اینم سه بار بگو. ثم تقول یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثم تعود فتقول مئت، ثم تعود للسجود فتقول مئت مره شکرا شکرا، ثم تسأل حاجتك ان شاء الله. این در کافی جلد 3 صفحه 325 نقش شد. چرا؟ نه که گفتن والاحوت وضع الجبهة في هذه السجده ايضا على ما يصح السجود، در این احتیاط مستحب و بعد اسائر المساجد على الارض ولا بأس بالتكبير قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصيه والورود. امام علیه السلام در روایت است که کاملا در سجده شکر نهایت اذلال در برابر خدا داشتند، کاملا روی زمین قرار می گرفتن، همون افتراش که می فرمایید. در صحیحه ابن ابی عمر از حریز از مرازم هست که نجاشی توثیقش می کنه. عن ابی عبدالله علیه السلام، سند خوبه، سجدت و شکره واجبتون علا کل مسلمه تتم و بها صلاتک. بعد از نماز آقا اون و رحمت الله و برکاتش هم تو راه میگه، بعد هم میگن خب آقا السلام علیکم، چرا بقیهش رو تو راه گفتی؟ میگه همون مجزیست. خب باشه، همون مجزیست فقیهن، ولی خدا هم بلده چه جور تلافی بکنه. خدا هم میگه همون مجزیست، همونی که بهت دادم، بیشتر از این نها. سجدت و شکر واجبتون علا کل مسلم تتم و بها صلاتک و ترغی بها ربک و تعجب الملائکت منک و ان العبد اذا صلا ثم سجد سجدت الشکر فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه فیقول یا ملائکتی انظروا الى عبدی ادا فرضی و اتم عهدی ثم سجد لی شکرا على ما انعمت به علیه ملائکتی ما ذاله اندی فتقول الملائکه یا ربنا رحمتک رحمتک ثم یقول الرب تبارک و تعالی ثم ما ذاله فتقول الملائکه یا ربنا جنتک ثم یقول الرب تبارک و تعالی ثم ما ذا فتقول الملائکه یا ربنا کفایت و مهمه فیقول الرب تبارک و تعالی ثم ماذا قال ولا یبقا شیء من الخیر الا قالته الملائکه فیقول الله تبارک و تعالی یا ملائکتی ثم ماذا فتقول الملائکه ربنا لا علم لنا فیقول الله تبارک و تعالی اشکر له کما شکر لی و اقبل الیه بفضلی و اریه وجهی. به شرط اینکه استفاده عرفانی نکنید از این روایات. اقبل الیه به فضلی و اریه وجهی و اشکر له کما شکر. دیگه اون مقام بالایی است که او حدیب او میرسه، البته به شرطها و شروطها. متوقع نداریم حالا از امروز به بعد بعد از نماز سجده شکر به جا بیاریم، دو روز بعد بگیم خدا پس چی شد؟ خب نه اینطور. خب این بحث تمام شد، میمونه مسئله سجود لغیر الله. آخرین مسئله سجود رو بیان میکنیم انشاءالله روز شنبه، که سجود لغیر الله حرام هست یا حرام نیست، و این خم شدن و عتبه مشاهد مشرفه رو بوسیدن آیا مصداق سجود لغیر الله هست یا نیست، انشاءالله روزش هم دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.